پس باید یه جایی پیدا کنیم، حالا آقا دقت کنید، دفعه از این طرف قصه گیر میکنیم، یه جایی پیدا کنیم که دفع ضرر محتمل باشه نه ضرر قطعی. چون جایی که بیان نداریم خب عقاب نداریم، پس ضرر نداریم، پس خب عقاب برابر مصداق، پس دفع ضرر محتمل مصداق نداره. جایی هم که بیان داریم، خب بیان داریم دیگه، میگه اشترب عن الخمر، بیان داریم، عقابم داریم، این دفعه ضرر محتمل معنا ضرر قطعیه. پس کجا پیدا کنیم که ضرر محتمل باشه؟ میگه در جایی که هم بیان داریم هم شبهه داریم. مفهوم شد؟ جایی که شبهه داریم بیان نداریم ضرر معنا نداره، چون بیان که نباشه قوه عقاب ضرر رو منتفی میکنه. جایی که بیان داریم خود ضرر قطعیه، مثل اشتره برای خب، این دفعه دفع ضرر محتمل معنا نداره. پس تو فقه کجا مصداق داره؟ اگه شبهه شده که بگیم کبرا رو دیگه قبول نداریم، شیخ میگه نه، این کبرا صحیحه، تو فقه مصداق داره، اما جایی که هم بیان باشه هم شبهه و احتمال وجود داشته باشه. مثل کجا؟ مثل شبهات مقرون به علم اجمالی. اجتنب عن النجس، ما اجتنب عن النجس رو داریم، پس بیان داریم، پس عقاب داریم، اولا نمیدونیم کدوم انا نجسه، پس شبهه هم داریم. اینجا ضرر محتمله، اگه ما اون انایو نوشیدیم که هیچ نجاستی درش نبود، خب ارتکاب مفسده نکردیم، اما اگه انایی نوشیدیم که درش نجاست بود ارتکاب مفسده کردیم. پس سعید جان دوباره جدول ضربشو بگو، جایی که بیان نداری قوه عقاب بلا بیان، دیگه عقاب نداری، پس ضرر نداری، پس دفع ضرر محتمل معنا نداره. جایی که بیان داری
ضرر محتمل
ضرر داری، اما ضرر قطعیه، ضرر محتمل معنا نداره. لذا قائل ان یقول که قاعده وجوب دفع ضرر محتمل به درد فقه ما نمیخوره. شیخ میگه نه، جایی که ما هم ضرر هم بیان داشته باشیم، پس ضرر داریم، عقاب داریم، اولم شبهه‌ای تصور بشود، میشه کجا؟ شبهات مقرون به علم اجمالی مثلا، این برمان یه مثال، حالا ممکنه تو فقه جایی دیگه هم مصداق پیدا کنه، مثل شبهات محصوره.
استاد استاد اینجا میگه مراد بیان عام نیست.
جانم
بیان عام
نه، هنوز به اعتیاد نرسیدیم، حالا محاکمش میکنیم، به آخر آخر قصه اینو میگیم، اگه برسیم امروز پایان بحث به این میرسیم، این رو آخرش خواهیم گفت. فعلا داریم طوری تقریر میکنیم که قوه عقاب بلا بیان درست بشه.
اون مفروض اون بیان خاصی اینجا
که انه بیان خاصی که هنوز بعد الهیات نرسیدیم، بعد اون جلوتر که برسیم میگیم آقا پس این بیان خاصه، فقط حواست باشه، پس این موقعی به درد بخوره که ادله احتیاط تمام نشد. نه حرف آخر شیخه دیگه. خب فموردو آقا پس این پاراگراف جدید اومد میخواد جای قاعده رو معلوم کنه. فموردو قاعدت دفع العقاب المحتمل کجاست؟ و زمیر بزن به مورد کجاست؟ و معاصبت العقاب فیه، جایی که عقاب ثابت بشه. خب عقاب چجور میاد علی آقا؟ میگه به بیان شاره، چون خب قابل و بر نبا باشه، پس باید بیان داشته باشیم تا اقام داشته باشیم. خب اما خب اگه بیان داشته باشیم ضرر قطعیه، خب محتملش کجاست؟ میگه نه، لتکلیف بیان داریم، اما تردد المکلف و به بین امره، شبهه هم داریم که مافه شبهت المحصوره و ما یشبه، هرچی که شبیه شبه محصوره، آه شبه غیر محصوره ممکنه همینطور باشه، مجاری قاعده لا ضرر هم بعدا همینطور مصداق پیدا میکنه، اما قدر متیقنش بخواستیم فقط بگیم این کبراه به درد فقه. به درد فقه میخوره. کجا به درد میخوره؟ در جا استاد داشته باشیم هم بتونیم. بله الهونا تنبل کلام، برگردیم ما از اول قصه دعوامون اینجا بود، از اول قصه عرض محضر شما گفتیم که دفع ضرر محتمل، ما یه بار این وجوب دفع رو بحث کردیم دیروز، یه بار موضوع رو بحث کردیم، تو موضوع یه بار احتمال رو رسیدگی کردیم، یه بار کلمه ضرر. گفتیم کلمه ضرر یا اخرویه یعنی ارها، یا دنیاویه، ضرر دنیاوی مثل سم که میکشه، مثل که آدم هم بالا پشتمون بیفته پایین پاش بیشکنه، میشه ضرر دنیاوی. عرض و نظر شما علی جان، میشه این به زحمت بکشید بگید من سر کلاسم مکرر زنگ زدم، سر کلاسم بعدا جواب میدم. آره بگید که مکرر زنگ زدم، من مکرر سر کلاس بودم. عرض کنم به منظر با سعادت شما، عنایت کنید دوستان، ما وجوب دفع رو دیروز کامل بررسی کردیم، احتمال و شک رو هم کامل بررسی کردیم، ضرر هم قسمت اخرویش رو بررسی کردیم، حالا رسیدیم به بحث ضرر دنیوی. شیخ میخواد قصه ضرر دنیوی هم تحقیق کنه که دیگه کل عجوانه به قاعده بررسی شده باشه. شیخ میگه اگر لقائل ان یقول، بگیم منظور از وجوب دفع ضرر محتمل وجوب دفع ضرر دنیوی محتمله. آیا از کنیم علم آقا وجوب دفع با همون توضیحات گذشته، اما ضرر دنیوی، ضرر دنیوی که محتمل. دوستان عزیز، در واقع قاعده منحل به دو قاعده داره میشه، یکی وجوب دفع ضرر اخروی محتمل، یکی وجوب دفع ضرر دنیوی محتمل. ممکنه کسی این قاعده رو کبراش رو توی اخرویه بپذیره، اما تو دنیوی نپذیره. پذیرش کبرای قاعده تو ضرر دنیوی خودش یه بحث مستقلیه، در جای خودش باید رسیدگی بشه. خب عنایت کن شیخ اعظم، حواسا رو بدید. شیخ میگه آقا اگر ضرر دنیوی باشه، اول بیایم که ضرر دنیوی چیست و با فقهمون بسنجیم، تو سنجه فقه ضرر دنیوی رو بررسی کنیم. مثلا روزش چیه رفقای عزیز؟ مثال روزش مسئله مثلا شرب دخانیات، سیگار، قلیون، توتون. خب ما قدیم فتوا نداشتیم به حرمت، اخیراً یواش یواش فتوای به حرمت داره پیدا میشه، مثل فتوای مثلا حضرت آیت الله رضوان بکارن حفظه الله، درست شد. این مثال واقعی ضرر دنیاییه. تا یه جایی همه میدونستن ضرر داره، اما ضررش چقدره؟ معتنابه، معتنابه نیست، ضرر منهیعن هست، ضرر منهیعن
نیست،
اینو باید مشخص بشه. اگه ضررش به یه حد جدی برسه، قاعده لا ضرر جاریه، لا ضرر و لا ضرر فی الاسلام. پیغمبر اکرم دستور دادن مسجد رو خراب کنن با لا ضرر، دستور دادن نخل اون ثمرت ابن جندب رو از خونه اون مؤمنی و مسلمانی که نخل درش بود بکنن بیارن پرتش کنن جلوش. با این که حق ناسه، با این که نخل به ایراحتی عمل نمیاد، با این که این نخل وقتی عمل میاد تا 50 سال خورما میده، محصول داره، یعنی ثمرات داشته، یه مسئله کوچیکی نبوده. قصه ضرر دنیوی یه قصه خاصیه توفه، وقتی به حد ماکزیمومش میرسه، به حد خطر میرسه، قاعده لا ضرر جاری میشه، میگن ضرر را نفی کنید، اجتنب عن الضرر. حالا اجتنب عن الضرر هر اقتضایی هم داشته باشه، اجتنب عن الضرر هازا کله در ضرر قطعی. اما داشتم ضرر قطعی رو میگفتم، اما اگر بگیم ضرر محتمل است، ضرر محتمل است، ضرر محتمل باز علا قسمه، ضرر محتمل خطیر، ضرر محتمل غیر خطیر. مثلا الان احتمال میدیم این دونه سیاهی که اینجا افتاده سیاه دونه نباشه که رو پنیر میریزن، سیاه نور باشه، این احتمالش هم منجز تکلیفه، کسی دستش نمیزنه، از اون برش رد میشه. ضرر محتمل خطیر باز یه حکم میداره. اما اگر ضرر محتمله همش محتمل باشه، همش مشکوک باشه، اصل ضرر شک باشه، فکیف با حال اینکه خطیر باشد یا نباشد. درست شد آقا؟
جان محتمله منجز نیست
جانم؟
یعنی محتمله چون جانم توی سیان روره، مثلا تو قضیه همین هواپیمایه،
این عقوله سیدنا. حالا بذار قالش رو بگیم فعلا،
محتمل کروز هم بوده دیگه، خدا رو درم
قاله رو بگیم فعلا. نه اصلا قصه چیز دیگه است. اونجا سپاه فعلا قرار بوده دیگه که تا 2 سال آینده توی دولت از گندی خور گردن من اصل و فرق باقی نشه، دعوا چیز دیگه است. و همین هم آزاد حسن حفظه الله اومد صحبتهای آقا رو رمزگشایی کرد، گفت ما ادامه داریم میدیم. دیروز پیروز هم مقتدا و تیمشون تو قم جلسه داشتن، بخواهن اصل و فرق باقی نشه، اون مال اونه، یعنی قصه چیزای دیگه توشه. آره میخوام بگم حالا اونو صغروی هم بذاریم کنار، خود تحلیل و خود اصغرای معادله درجه 3-4 اجتماعی و سیاسیه پیچیده است جانم. الان تمام امیدمون بشه
تا اینه؟
بله تو عراق تمام امیدمون به ایشون. الان
ما آقای سیستانی برمیه داده علیم
دوباره
بیشتر من
مطمئنم دیگه نه خیره. از دوست
داره سیستانی کشیده نشده. حالا بگیریم چی میشه؟ داری نایی سیستانی داره قضا میداره با توی سیلا 5-6 هزار سفرشون قضا
جبران. نه واقعا هر کسی یه قسمتی از اسلامو کاری ازش برمیاد انجام بده، الحمدلله. بله
بله
بحثش کنیم. شبه موضوعیت حالا بخواه فکر
فرورش رو برش
میکنیم. خب پس دعوا میخواستم بکنم. من این توضیحات رو از اطراف قصه دارم، تو عبارت نیست اینا. میخواستم یه ذره ذهنمون بیاد تو فضای ضرر دنیوی. یعنی یه فقیه وقتی میخواد ضرر دنیوی رو ببینه چجور با ضرر دنیوی مواجه میشه. این قصه هایی که الان گفتم برای این بود که یه مقداری فضامون از فضای کلامی و اخروی و عقاب و ثواب و اینا بیاد بیرون، بیاد تو فضای مواجهه فقه با ضررهای دنیوی. حالا ضرر دنیوی قطعی، ضرر دنیوی غیر قطعی، ضرر دنیوی مشکوک، احتمال ضرر، احتمال خطیر بودن ضرر، نه هر کدومش یه فرضه باید بحث بشه تو فقه.
شما قبلا مگه فرمانات رو از این نقل نکرده بودیم
جانم؟ از چی بود؟
از ضرر دنیوی.
بله بله، به درد نمیخوره. منم الان اول جمله رو عرض کردم، گفتم شیخ چون میخواد در مورد تمام جوانب قاعده وجوب دفع ضرر معتبر بحث کنه داره اینو میگه و الهی خارج از بحثمونه، نه خیلی ربطی ندار ربطی. اما شیخ میخواد دیگه حسم ماده تلشکال کنه تا ته قصه رو بره. خب آقا ضرر دنیوی تو فقه ما وقتی مشکوک میشه چه حکمی داره؟ عنایت کن. نمیدونم این رو گفتم الان قبلش یا نه، جمله آخرم بود تو بحث ضرر دنیوی مشکوک. راست محمد سیدیسی گفت یادم رفت این رو بگم. ببینید ضرر، حواسا با من باشه، ضرر دنیوی ممکنه تو هر واقعه ای وجود داشته باشه و در یه جاهای ملحوظ باشه اندشاره، در یه جاهای ملحوظ
نباشه.
مثلا جهاد. آقا جهاد یه واجب شرعی دیگه دی، هیچ کی شکی نداره. این فتح الله لخاصت اولیاءه، اما جهاد ضرر دنیوی داره. تیر خورد چشش کور شد چی؟ دستش فلج شد چی؟ جونش داد چی؟ بچه ها یتیم شدن چی؟ اینا میشه ضرره؟ خواهم بگم ضرر دنیوی تو هر موضوعی قابل تصوره. آقا یه موضوع ممکنه از جهت حکمی واجب باشه اما ضرر دنیوی درش وجود داشته باشه. یه چیزی ممکنه از ضرر و از جهت حکمی حرام باشه، ضرر دنیوی هم داشته باشه، ممکنه منفعت دنیوی هم داشته باشه. آقا اگه فردا فرض کنی اومدن برامو اثبات کردن که خمر منافعی داره، شما توی کتاب اطعم و اشربه شرح لمعه اینو خوندید که اطباء قدیم مخصوصا اطباء زرتشتی و اطباء مسیحی و ارمنی، نه تو شرح لمعه داشتیم شهید ثانی گفت، اینا می اومدن برای آرام کردن درد چشم از چکوندن خمر در چشم استفاده می کردن و گفتن منفعت داره. یعنی ممکنه یه چیزی از جهت اخروی حرام باشه ضرر دنیوی هم داشته باشه، ممکنه حرام باشه منفعت دنیوی داشته باشه. حالا ممکنه یه چیزی از جهت حکم شرعی مشکوک باشه ضرر دنیوی هم داشته باشه.
خب
جانم
چه گلن خمر تو چشمه
مرمت داره. حالا اختلافی دیگه تو فقه ادهی زیادی قائل از خودم ها، خمر هیچ منفعت محلله ای نداره.
منظور مومن فقط برای خوردنشه دیگه
جانم؟ نخیر، ممکنه جمعی منافع باشه. چند لوم شهید نقل کرده از بعض قدما اون خروج رو. حالا رفتیم جای دیگه شو، خودم حاصل است که یه سوال دیگه بپرسیم. روزی رو بحث خودمون خواستم فقط اینا رو شاهد دارم میارم که یه ممکنه یک پدیده ای در فقه ما حلال باشه، ممکنه در فقه ما نه. حاج آقا سلام علیکم، ارادت من دارم حاج آقا بزرگ. حاج آقا من سر کلاسم اگر اجازه بدید بعد تماس بگیرم محضر کنم، اشکال نداره؟ میشه اگه صلاح میدونید میتونید خودتون به ناصر یه تماسی بگیرید یا من هم الان بگیرم خدمتتون. آها خب بله متوجه شدم، متوجه شدم. بله الان هم هی دارن زنگ میزنن، چند نفر هم الان اینجا داشتن زنگ میزنن. ببخشید شرمنده، اگر اجازه بدید من الان تماس میگیرم محضرتون. التماس خدا حافظش. جانم آره یادآوری میکنید فقط من یادم نه بعد کلاس
باشه تا از کلاس بعد شروع بشه.
بله بله میگه فقط یادآوری میکنید یادم نره که زنگ بزنم
خودش قرار شده.
ها اون آقا نه من اینو میگم، میگم یادآوری کنید اینم زنگ بزنم حاج آقا رو درستان فراموش کرده اونم که الان زنگ بزنه. عرض و محضر با سعادت شما. پس ضرر دنیوی این چنین قصه ای داره، میشه تو هر موضوعی لا من حیث و حکمه ای من حیث و جهتن اخرا قصه ضرر دنیویش هم بررسی بشه. مرتضی تمام کلام موضوع، الان موضوع شناسی کردیم ضرر دنیوی رو اجمالا. خب آقا ضرر دنیوی فقها باش چه مواجهه ای دارن تو فقه؟ فقها با ضرر دنیوی مواجهه شبه موضوعیه دارن، معلوم شد؟ مواجهه فقها با ضرر دنیوی مواجهه یک شبهه موضوعی است. چجوری؟ به چه بیانی؟ به قطع بیانه بیاد آقا اگر یه انایی اینجا باشه ما شک کنیم نجسه یا نه، نگاش میکنیم شک داریم آقا این پاکه یا نجسه، برای اجاری میکنیم شبه موضوعی است دیگه. یه گوشتی اینجاست نمیدونیم میترس یا نه، یه لباسی اینجاست لباس من پاک بوده تا حالا الان شک میکنم نجسه یا نه، خواهم نماز بکنم برای اجاری میکنم پاک فا یقین نکردمه کل شیء لک طاهر.
خب ضرر داره اما نمیدونیم ضررش در اون حدیه.
حالا حالا تو شعبه محرم خواهم ضرر کرد میخواه همین الان پیاده میکنه، الان پیاده میکنه درست شد آقا؟ خب حالا بیاییم جلوتر بیاییم تو ضررهای دنیاوی. آقا یه چیزی نمیدونیم مثلا ضرر داره یا نه، برای اجاره میکنه اجمالا میدونیم ضرر داره اما نمیدونیم ضررش به حدیه که لا ضرر بیاد بگن این ضرر به نفس حرامه یا نه، باز برای عجب. پس مواجهه فقها با ضرر دنیوی مواجهه براعته. ای تا اینجا تمام. خب حالا که ضرر دنیوی رو فهمیدیم حالا برگردیم بخواهم خلفی حرف بزنیم. اگر کسی بخواد وجوب دفع ضرر محتمل رو در ضرر دنیوی جاری کنه دیگه نمیتونه تو ضررهای دنیوی شبه موضوعیه ای ببینه. چرا؟ چون شبه موضوعیه هم اخباری هم اصولی همه قائل به براءت. پس اگر کسی بخواد قاعده وجوب دفع ضرر محتمل تو ضرر دنیوی جاری کنه این آدم هم با ما مشکل داره که اصولی هم با اخباری مشکل داره، یعنی این اشکال علمیشو بگیم. آقا دفع ضرر محتمل اگر واجب پس چرا تو ضرر دنیوی شما براءت جاری میکنید؟ نمیدونید آقا اجازه بده اینو بلد نیستم. اما اشکال اگر هست هم به من وارده هم به اخباری، چون اونم تو ضرر دنیوی قائل به براءته و حقیقتش فعلا برای ما کافیه که بدونیم ضرر دنیوی از محل بس خارجه. همین مقدار عبارت هم بخونم هازا کلهو این اریده به ضرر العقاب. تمام حرفای گذشته وقتی بود که ضرر ضرر اخروی باشد اما این اریده به ضرر مضرتون اخرا غیر العقاب، یه ضرری غیر از ضرر اخروی. ضررهای دنیوی آقا ضرر دنیوی آثار تکوینی اشیاء، ضرر دنیوی اثر تکوینی شیه. سم اثرش اینه که خون رو تجزیه کنه، آتیش اثرش اینه که بسوزونه، ضرر دنیوی اثر واقعیشه. لذا توصیف میکنم علتی این ضررهای دنیوی لا یتوقف طرف تو به این ضررهای دنیوی علل علم، این که ما بدونیم این ضرر رو داره یا نداره. ما اگر سیانور خوردیم میمیریم چه بدانیم چه نداریم. خب ضرر دنیوی این است. حالا این ضرر دنیوی چه حکمی داره آی درستی؟ فهو و امکان محتملن ضرر دنیوی هم قابل احتماله و این ضرر دنیا که ربطی به علم ما نداره، لا یرتفع احتماله به قبه العقاب من غیره، به هیچ ربطی به قبه العقاب بلا بیانم نداره، چون قبه العقاب اصلا ضرر اخرویه. الا حالا حکم فقیشو بگو، ان شبهته شبهه در ضرر دنیاوی منهازه الجهه. چرا میگه منهازه الجهه؟ گفتم هر پدیده ای یه بار از جهت حکمش میتونیم بررسیش کنیم، یه بار از جهت ضرر دنیاوی داشتن یا نداشتن. محمد یه مثال بزن. آقا شرب توتون ممالا یعلمون فهوه مباح لیس به حرامه، فرض کن ما براءت جاری کرد. دعا در رؤیت الهلال شبهه وجوبیه، فقدان نفس داریم براءت جاری کردیم، گفتیم واجب نیست. اما من جهت اخرى میشه بررسی بشه، همین شرب توتونی که بخاطر اینکه تو دین شریف پیدا نکردی حرام نیست، ممکنه ضرر داشته باشه دنیوی. به فرض محال آقا دعا در رؤیت الهلال ممکنه ضرر دنیوی داشته باشه. خب میگم حیث ضرر دنیوی ربطی به مسئله حکم نداره، لذا قید منهازه الجه میاره، ان شبهته منهازه الجه، از جهتی که داریم ضرر دنیوی رو بررسی میکنیم موضوعیت رو، این شبه موضوعی است. لا یجب الاحتیاط فیها حتی به اعتراف الاخباری، فلو ثبت وجوب و دفع المضره المحتمله، اگر حتی اگر ثابت بشود که ضرر محتمل رو باید دفع کنیم، لو ثبت، یعنی قبول کنیم کبرایی داریم به نام وجوب دفع ضرر دنیوی محتمل، اگر کسی این کبرا رو قبول کرد لکان هازا مشترک الورود، این اشکال اختصاص به ما اصولیین اخباری هم باید اشکال رو جواب بده. خب پس چه کار باید بکنیم؟ فلا بده الان چه در قوله؟ چه اخباری چه اصولی؟ اما من منع وجوب ده، یا باید بگیم دفع ضرر محتمل در ضررهای دنیوی واجب و دفع نیست، چون با مشروب موضوعی همون نمیسازه، یا یه طور دیگه حلش کنیم، و اما من دعوا، کسی ادعا کنه چه چیزی را؟ ترخیص الشارع و اذن الشارع فیما شک، آنچنان چیزی که مشکوک است، فی کونهی، زمیر بزن به ما موصول، ما شک که اون شیء مشکوک من مصادیق الضرر است. میگیم شارع خودش دلیل خاص آورده به ما گفته نسبت به موارد ضرر دنیوی ایناشو لحاظ نکن، اینا باید اثبات بشه. و زیجی و توضیح او به شبهت الموضوعی انشاءالله، ما انشاءالله قصه رو در شبهه موضوعی دوباره پی میگیریم. رفتا ما دو جای دیگه در مورد قاعده دفع ضرر محتمل بحث میکنیم، یه بار تو ادله اخباریم همین مطالب رو تکمیل میکنیم، یه بار تو شبهه موضوعیه میرسیم انشاءالله. و السلام الهونا تم الکلام در مسئله اول. آقا برگردیم از اول قصه، بحث ما در دلیل عقل بر براءت بود. یک، گفتیم قاعده عقلیه ای که براءت به ما بدهد چیز قبح عقاب بلا بیان، تقریرش کردیم تمام. بعد اومدیم گفتیم مقابل این قاعده بعضی ها قاعده وجوب دفع ضرر محتمل رو از عقل آوردن و گفتن لا اقل من التعارض بین القاعدتین، یا این که دفع ضرر محتمل مقدم است. شیخ توضیح داد و تحقیق کرد و نشون داد که دفع ضرر محتمل هیچ ربطی به مجرای قبح عقاب بلا بیان ندارد، بلکه قبح عقاب بلا بیان مقدم است. درست شد؟ بعد هم توضیح داد که حالا همه اینا به فرض بود که ضرر اخروی باشه، ضرر دنیا باشه، که هیچ ربطی به بحث ما نداره. تا اینجا تمام. حالا میخوایم وارد تقریر دوم از دلیل عقل بشیم. دلیل عقل بر براءت، این کلش تقریر اولش بود که قبح عقاب بلا بیان بود. خب قبل اینکه وارد دومی بشم، یه نکته تو عبارت بود، من نگه داشته بودم عبارت رو تمام کنم، بعد نکته حاشیه عبارت رو بگم. شیخ تو عبارت گفت قاعده قبح عقاب بلا بیان ورود داره بر دفع ضرر محتمل. قبلاً یه بار گفت که دفع ضرر محتمل حاکم بر قبح عقاب بلا بیانه. من حکومت و ورود رو به معنای تقدم معنا کردم، نه به معنای حکومت اصطلاحی یا ورود اصطلاحی. تو این موارد این اصطلاحات رو از اصطلاح بودن خارج کردن. خب این قلتا خود خلاف ظاهر. خب چرا این کار کردی؟ صفحه قرفه درست شد آقا؟ چرا ما یه سری موارد اصطلاح حکومت و ورود رو عوض میکنیم؟ معنای صرف تقدم معنا کردیم. با من باشید رفقا کتاب بکنید اما حواسا با من باشه. آیت الله سبحانی حفظه الله از امام نقل کردن که امام از مرحوم شیخ عبدالکریم نقل کرده که مرحوم شیخ عبدالکریم گاهی اوقات روایت ها رو خلاف ظاهر معنا میکرد. مثلا الان که ممکنه عبارت خلاف ظاهر معنا کنه بعد گاهی مستشکل سر کلاس سوال میکرد که آقا خوی خلاف ظاهر روایته، این تفسیر تبرعیه. میگفت مرحوم شیخ عبدالکریم میگفت که کسی از پشت اون افتاد، کسی اوورداد زد، چی شد؟ گفتن دستش شکست. گفت الحمدلله. بعد یکی دیگه گفت پس شکستن دست الحمدلله داره؟ میگن دستش شکست. تو بگو ای وای چرا میگی الحمدلله؟ میگفت یه پشت بوم افتاد، گفتن ضربه مغزی شد مرد. یه الحمدلله مالی بود که دستش شکست و زنده است نمرده. حالا ما میخواییم روایتر نجات بدیم از مردن، تو میگی کلمشو خلافه ظاهر معنا کردی. حالا این قصه در مورد ما هم الان مصداق داره.
عبارت مشکل
چرا؟ حالا توضیح میدم چرا. عرض به نظر شما بچه ها، عزیزا، بزرگوارا، شیخ اعظم یادتون میاد اصول فقه وقتی حکومت و ورود و توضیح داد یه داستانی رو نقل کرد که کسی اومد سر درس شیخ و اشکال کرد و سر درس جوارات، بعد بهش گفت تا 6 ماه نباشی حکومت ورود یاد نگیری اشکالاتت حل نمیشه. شیخ نمیشه گفت مبده، چون حکومت و ورود از قبلا تو روایات بوده، تو استدلالای فقها هم بوده. اما بگیم کسی که این موضوع رو بولد کرد، پررنگش کرد، بعد حدود و سقورش رو کامل استیفا کرد، خط کشیش کرد، شیخ بود. قبلا هم داشتیم ها، یعنی قبلا هم فقها ها لازره رو وقتی بر احکام مقدم میکردن در واقع با به حکومت داشتن مقدم میکردن، اما بهش نمیگفتن به حکومت. قبلا هم بوده، لذا نمیگم این مبدع شیخه، یه چیزایش از قبل بوده، اما واقعا این نسخه پیشرفته شده اولتیمیتش رو درست کردن به تمام ظرفیت انرژیش آزاد بشه، این کار شیخ. متاسفانه بعد از خود شیخ این مطلب دوباره مورد کم لطفی قرار گرفت. یکی از موارد کم لطفی همین جاست، کسانی که میگن این ورود باید به معنای اصطلاحیش باشه همون آدم های کم لطفن. چرا؟ توضیح بزنه. شیخ موقعی که حکومت و ورود و اینها رو برای ما توضیح داد به ما گفت اینا چی هست؟ شما با اطلاعات الموجز بگید، من میگم شیخ شما با الموجز و اصول فقه بگید، چون اونم تلخیص حرف شیخ بود. کجا حکومت و ورود رو خوندید بچه ها عزیزا؟ جاش تو تعارض ترجی، تعارض عهده. اینا موارد تعارض غیر مستقر بودن. تعارض غیر مستقر یعنی جمع عرفی، جمع دلالی، سقرای حجیت ظهور. آفرین. لذا اگه یادتون باشه تو الموجز خوندی، تو اصول فقه خوندی، گفت موارد جمع دلالی رو بگو که جمع تبرعی نیست، جمع عرفیه، جمع دلالیه. گفت حکومت، ورود، تخصیص، تخصص. بعد یه عنوان عام گفت که بقیه رو گفت حمله از هر بر ظاهر، گفت سایر موارد دیگه اسم ندارن، گفت اونا هم از موارد حمله از هر بر ظاهره، تخصیص و تقیید و اینا همه از موارد حمله از هر بر ظاهره، اما اینا اسم دارن، بقیه موارد اسم ندارن. یه عنوان کلی براش گفتیم. یعنی چی؟ یعنی همه اینا موارد سخریات حجیت ظهور هم. موضوع باب تعادل تناجی هم که خوندیم باز موضوعش چی بود آسد روح الله عزیز؟ گفتیم ولو عنوانش تو رو خدا نگاه کنی در میاد اصول فقه ها یا حداقل رسائل رو که میرسید بهش، گفت ولو عنوان باب اسمش تعادل و تراجیه، تعارض الادله است، اما اینجا کسی جز بحث تعارض خبرین مطرح نکرد، چون تعارض در آیات که نداریم، تعارض در عقل هم معنا اجماع هم که فقط کاشف از معصوم به کاری باش نداریم، رجع الکلام تو متواترات هم نداریم، رجع الکلام کلو بس خبر واحد. پس موضوع باب تعادل تراجیه که توضیح دادیم دوباره اومدیم سر روایات. حالا یعنی چی؟ آقا محمد بعدا ببین الان یعنی چی؟ حقا تمام بشه که از دست نره. یعنی موضوع بس ادله نقلیت، یعنی جایی که دلیل لفظی داری اونجا سر ادله بحث میکنی، بعد تعارض یا مستقر میشه یا غیر مستقر، غیر مستقرش جمع عرفی میپذیره، جمع عرفیش یا حکومته یا وروده یا تخصیصه یا تخصصه یا موارده دیگه که اسمشو گذاشتیم حمله از هر بر ظاهر. تا اینجا معلومه؟ خب الان بحثمون تعارض دو تا قاعده عقلیه، قاعده عقلی دلیل لبیه، اصلا لفظ نداره تا نظارت و تفسیر و حکومت و ورود و تخصیص و یه حرفا درش معنا پیدا کنه. علی جان متوجه شدی؟ پس اصلا در احکام عقل کسی اسم حکومت و ورود باب تعادل تراجی به کار نه نه ما اصلا آخه اونا سخریات اصالت و ظهور هست، اینا از باب حجیت عقل هست، از باب ظهور نیستن، اینا اصلا لفظ ندارن. لذا یادتونه حکومت رو که معنا میکردیم آقای بهرامی عزیز گفتیم حکومت چیه؟ گفتیم وقتی یه دلیل مفسره یه دلیل دیگه است. احسنت علی جان، اصلا اینجا تفسیر معنا نداره. لذا مجبور بودیم جاهایی که شیخ کلمه حکومت و ورود رو به کار میبره اما بحث دلیل عقلیه، اینا رو به غیر اصطلاحشون معنا کنیم. تمام شد آقا؟ آره دیگه، وقتی عقله رفقا اینجا از جا این نقطه‌ای که براتون گفتن رو پررنگ شدن شما از امام یاد گرفتن، یعنی امام، یعنی قبل از امام من هوا خودم حواسم غیرم، امام رو دیدم، امام وقتی میسته میگه که آقا حکومت و ورود دلیل لفظی میخواد، چرا اینجا گفتی ورود؟ چرا اینجا گفتی حکومت؟ جا به جا امام اینطور اشکال میکنه. بعد مخالطه ظاهر این چیزی که الان توضیح دادم اصلا روح الله لفظیه، مثل اسمه، آقا اسمشو بگیم حکومت یا بگیم تقدم، اسمشو بگیم ورود یا بگیم تقدم، نه بعدن ثمرات عملی داره. یعنی اگر کسی مخالطه رو از اولش انجام داد قصه به همین مقدار بسنده نمیشه، ادامه پیدا میکنه این مخالطه، حتی فتوا جا به جا میکنه یه جاهایی. پس بس فقط بحث اسم و لفظ نیست.
شما کجا
میرم؟ تعادل تراجیه بشه.
اما اول که
آقای فقهیشون هم زیاد داره.
اول تعادل تراجیه.
بله بله. من خودم این دو جلسه آخری که توی مفتاح همین مؤسسه مفتاح تعادل تراجیه میگفتم، یکی از موضوعاتی که خیلی روش کار کردیم همین مسئله بود. دو سه تا موضوع توی جلسه آخر بحث کردیم. یکی از موضوعات همین بود. امام با این اشکال به نائینی میگیره، به آغازی ها میگیره، به آخون میگیره، برای همین هم گفتم که کم لطفاً بقیه بشه، این تفسیر امام بوده، من از منظر امام داشتم الان حرف میزدم.
چند دقیقه جاده مثلا حکومت و ورود اینجا لفظ نیست.
بله
خب اینو آقا قبول دارن یا
حالا باید ببینید دیگه، علی حکم نکنید روش دیگه، نیاز به
سوال دارم، اگه اونا اون اجازه رو قبول دارن خب طبیعتا تو حکم عقلی که
خودت بگو چرا داشتی اشکال میکردی به جلسه پیش بهم میگفتی این وروده، خودت که قبول داری الان یادت بود چرا قشنگ تو گفتم حکومت، گفتی مفسریه، خود گفتی تفسیر، کلمه تفسیر شو یادت بود اما ببین اشکال کردی درسته؟ بخص علا ذالک فعلنه و تفعلنه، بگو اشتباه رو من نکردم، قبل از من ناهینی هم اشتباه رو مرتکب شد. بله جوه بکنی من علی فقط ننویسید رضوان الله علیهم اجمعین، رضوان الله علیهم اجمعین، جمیعا جمیعا. خب بریم سراغ نکته عبارتی بود، تمام شد، البته نکته مهمی بود. بریم سراغ اصل قصه، تقریر دوم قاعده عقلی نتیجه دهد براءت را. تا حالا به دو تا قاعده عقلی تمسک کردیم تو زنده بست، یکی تمسک به قاعده قبح عقاب بلا بیان برا براءت، یکی تمسک به قاعده وجوب دفع ضرر محتمل برا شکوندن دلیل قبل. تمام، اینا تمام شد. حالا قاعده سوم عقلی رو میخواییم بخونیم، قاعده قبح تکلیف مالایوتاق. علی جان، باید این قاعده های عقلی و قبح هاش رو تو نقشه حکم شناسی جاشون رو معلوم کنیم یه بار، بعد همه حدود و سقورشون هم معلوم کنیم. مثلا قبح تکلیف جاهل، قبح تکلیف عاجز، قبح تکلیف، قبح خطاب عاجز. تکلیف یه چیزه، خطاب چیزیه. اینا بعد اینا همه عقل هست، همه قاعده های حسن و قبحی هست و الا ما شاء الله در اصطلاحات اصولیین و فقها استفاده میشن. محمد جان بسیار مقالط زا هستن اینا. به مثلا یکی از موارد چه شما قبلا خوندید، الان بگم از اصول فقه اگه کسی بحث زد یادش باشه یادش میاد این مطلبی که میخوام بگم. آقا فرق بین قبح تکلیف به غیر مقدور، یعنی قبح تکلیف عاجز، با قبح تکلیف جاهل تو چیه؟
تکلیف مالایوتاق و تکلیف مالایوتاق؟
نه،
یکیش قدرت
داره،
یکیش
علم داره. هادی جان عالی، یه پله جلوتر برو. پس تو حکمشناسی ما
پس اصلش رو درست
یکی رو فعلیت.
آفرین، قدرته میخوره به فعلیت. کجایی میخوندید بچه ها؟ با این زبون نخوندید که قدرت میخوره به فعلیت، چون ما تو عقیدت اصول فقه با اصطلاح مراتب کار نکردیم، با اصطلاحش، با بابش مستقل بنویسیم، اما با ثبراتش کار کردیم. گفتیم تکلیف وقتی قدرت نداریم از فعلیت میفته، اما گفتیم تکلیف وقتی علم نداریم از آفرین امیر جان، از تنجز میفته. خب چرا این به تنجز میخوره او به فعلیت؟ خب دوتاش قبحه دیگه، دوتاش هم حکم عقله دیگه. عقل میگه مولا اجازه نداره به جاهل تکلیف کنه، مولا اجازه نداره به عاجز تکلیف کنه، چرا اونو میگید فعلیت، اونو میگید تنجز؟ نمیشه همینی که گفتم، باید هر کدوم از قبحه ها با لوازمش آنالیز بشه. پله آخرمو بگم، وقتم تمام شد، میذارم دلیل دوم برای بعدا. رفقای عزیز، این مطالبی که الان داشتم میگفتم، این جنبه های اصول بحث های شناسی با همین قبه ها، با اینها، اینها زبان مشترک ماست در حقوق بین الملل. تمام نظامات و حقوقی دنیا اینا رو فل جمله قبول دارن، اینا معیده اینه که اینا حکم اغلای به ما ها. اینا غیر خطابات قانونی و ایناستا، اینا چیزایی که قبلا بوده. خطاب قانونی مثل یه چیز دیگه است. خطاب قانونی مثل این گوشیه که اپل ساخته بعد پرواز میکنه هم ندیدی بشه، اینا همش تو فضا فعلیه. اما خود همین ها در بحث حقوق بلند بسیار پرسمن و زبان مشترکه. فردا در مورد دلیل دوم با استفاده از قاعده قبح خطاب، قبح تکلیف عاجز، قبح تکلیف مالایوتاق، میریم ببینیم با تکلیف مالایوتاق میتونیم به براءت برسیم یا نه. حلبی رضوان الله علیه، سید ابوالمکارم، متوفای 448 قمری، اولین کسی که بهش تمسک کرده. صلی الله علی محمد و آله.